در حالی که ساعت 19 است. توجه شما عزیزان رو در این ساعت به برنامه گذره فرهنگ جلب میکنیم.
گذره فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغان تان شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، در این ایام بشکوه، ایامی که آغشته شده به عطر و بوی سوسن و یاس نوروزی، امیدوارم که تک تک لحظات، دقایق و ثانیه های زیست و زندگیتون مملو از شادکامی، سلامتی، تندرستی و دلخوشی باشه. از اینکه آنتن شبکه رادیویی گفتگو و البته خاصه برنامه گذار فرهنگ رو انتخاب کردی تمام قد سپاسگزارم. در این برنامه میکاویم، میجوییم و مییابیم کلانترین مباحث عرصه فرهنگ و هنر طی سال 1400 خورشیدی که اون رو پشت سر گذاشتیم و در همراهی با کارشناسان عالی مقامی که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند و البته کارشناس ثابت برنامه که در استودیو هست، آن مباحث رو با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما تقدیم میکنیم.
پیش خان
در این برنامه بار دیگر افتخار میزبانی از شهاب دارابیان، نویسنده، پژوهشگر، منتقد ادبی و دوستی که دستی گرم بر عرصه شعر و شاعری داره رو در خدمتش هستیم. شهاب جان، بار دیگر عرض تبریک سال نو، خوش آمدی به گذر فرهنگ.
بر هر خون که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما امین خرمی عزیز و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو صدای اندیشه. امیدوارم که ایام به کامشون باشه و از هر جایی که صدای ما رو میشنون صحیح و سلامت باشن. سال نو رو هم یه بار دیگه تبریک میگم.
بسیار سپاسگزارم. با چه محوری در خدمت شنوندگان عزیز هستی؟
برای خورم امروز قراره که در مورد وضعیت صنعت نشر و کتاب در یک سالی که گذشت صحبت کنیم. سال 1400 سال عجیب غریبی بود، هم اتفاقات خوب داشتیم هم اتفاقات بد داشتیم. قرار شد که با یکی از کارشناسان خوب این حوزه، آقای هادی حسین نژاد، دبیر سرویس مدیریت کتاب خبرگزاری کتاب ایران، خبرگزاری ایبنا، هم کلام بشیم و ببینیم چه اتفاقاتی.
هادی جان، هادی حسین نژاد عزیز، عرض سلام و درود و احترام، تبریک عید، امید که تنت سلامت باشه.
من هم عرض سلام میکنم خدمت شما امین خرمی عزیز،
عزیزی
شهاب دارابیان.
بزرگواری، سلام بر تو. سلام بر تو.
سال نو رو به شما و همه شنوندگان فرهنگ دوست کشورمون.
خیلی سپاسگزاریم از شما آقای حسین نژاد. ما میخواییم بررسی کنیم ببینیم در سال 1400 چه اتفاقاتی در حوزه نشر و کتاب ما رخ داد. از اسفند ماه 98 که ما تقریبا شاهد ورود ویروس کرونا به کشور بودیم، یک کمی اتفاقات فرهنگی ما هم مثل خیلی از اتفاقات دیگه تحت تأثیر این ویروس کرونا قرار گرفت و فکر میکنم همون اسفند ماه اگر میرفتیم یک آمار و یک گزارشی تهیه میکردیم، شاید 90% ناشران آماده بودن که در فروردین و اردیبهشت نمایشگاه کتاب رو برگزار کنن. اما این اتفاق در سال 99 رخ نداد و ادامه دار شد و در سال 1400 شاهد یک سری از اتفاقات بودیم. حالا شما قطعا بهش اشاره خواهید کرد، اما واقعیتش اینه که همچنان میتونیم امروز بگیم که حال حوزه نشر و کتاب ما آنچنان که باید و شاید خوب نیست. دیدگاه شما رو داشته باشیم از سال 1400، چه اتفاقاتی رخ داد در حوزه نشر و کتاب، اتفاقات خوبش برامون بگین، از اتفاقات تلخش برامون بگین.
خواهش میکنم. همطور که شما گفتید، مهمترین در واقع رویدادی که ما در دو سال اخیر باش مواجه بودیم و همطور جهان باش مواجه بوده در حوزه‌های مختلف، شیوع بیماری کرونا است. خب در سال 99 خصوصا ماهای ابتدایی شوک حاصل از شیوع کرونا بسیار شدید بود، ناشناخته تر بود ویروس و تأثیر بیشتری روی صنوف و کسب و کارهای مختلف از جمله کسب و کارهای فرهنگی و بازار کتاب گذاشت.
بله بله.
که از ابتدای ترین موردش برگزار نشدن نمایشگاه کتاب بود که شما هم بهش اشاره کردید در سال 99 اردیبهشت 99 ده. اما در سال 1400 خب به هر حال همطور که در حوزه های درمانی مواجهه با کرونا یک قدری عادی تر شده، واکسیناسیون انجام شد، چند روز مردم کشورمون تونستن واکسن تزریق بکنن و به هر حال روال ها برگشت به اون شرایط عادی خودش، نزدیک شد به اون شرایط خودش، که البته همچنان ما اجتماعات گسترده رو نداشتیم، نمایشگاه فیزیکی کتاب در اردیبهشت ما هم برگزار نشد و بازار همچنان تحت تاثیر البته یه سری مسائل دیگری هم روی بازار کتاب تاثیر مستقیم داره، از جمله تحریم ها، قیمت بالای کاغذ و مسائلی از این دست که همچنان صنعت نشر ما برنگشته به شرایط سابق خودش.
درسته. آقای حسین نژاد، من میدونم که شما در خبرگزاری کتاب به همراه همکارانتون پرونده های مختلفی رو در طول یک سال گذشته آماده کردید و پرونده ها معمولا حاوی پیام های مختلفی بودن و هستن و یک نگاه و زاویه دید میخوان به مخاطب و مسئولین بدن. بزرگترین مشکلی که ما امسال در سال 1400 باش روبرو بودیم چه مشکلی بود، یا بیشترین دغدغه‌ای که فکر میکنید ناشرین مطرح میکردن در گفتگوهایی که با رسانه ها داشتن به چه موضوعی اشاره میکردن؟
ببینید، اگر اون دغدغه کرونا رو حالا به یک دغدغه زمینه‌ای در واقع تبدیل بکنیم، یعنی در نظر بگیریم،
بله،
صنعت نشر ما در حال حاضر دو تا مشکل خیلی مهم داره. یکیش گرونی در واقع نهاده های تولید هست،
بله،
که قیمت کتاب رو به شدت افزایش داده. من نگاه میکردم از دیماه سال 99 تا دیماه 1400 45% میانگین قیمت کتاب افزایش بده کرده، یعنی رسیده به 71,000 خورده ای میانگین قیمت کتاب. 71,000
تازه قبول داری آقای حسین نژاد مدیریت کردن دوستان ناشر، یعنی افزایش قیمت ها بیش از این ها
ندارن، چون اونها هم اگر بخوان خیلی قیمت رو بی محابا ببرن بالا، خب بازارشون رو از دست میدن. طبیعیه که سعی کردن حداقل قیمت ها رو رعایت بکنن دیگه، حداقل سود رو ببرن. بنابراین افزایش قیمت کتاب ناخودآگاه تاثیر داره روی مخاطب، روی قشر متوسط رو به پایین که دو تا چهار تا بکنه دیگه. قبلا مثلا با 200,000 تومان میتونست 5-6 تا کتاب بخره، الان باید مثلا 1-2 تا کتاب بخره.
دقیقاً.
این یه دغدغه جدی هست که خب ریشه داره در تحریم ها، ریشه داره در قطع شدن کاغذ یارانه‌ای و دولتی و همه مسائل و البته سایر اقلام تولید کتاب مثل فیلم، زینک، مرکب و سایر موارد که همه گرون شده و صنعت نشر ما رو حسابی به چالش کشیده. منتها دومین دغدغه اصلی که صنعت نشر، البته نه امسال، سالهای قبل هم بوده ولی امسال به یه نوعی در شرایط موجود تشدید هم شده،
بله،
ماجرای انتشار کتاب های کتاب سازی شده است به اصطلاح.
درسته.
که بی نهایت زیاد شدن، اینها اومدن به شکل رسمی دارن کتاب های پرفروش رو تجدید چاپ میکنن که عمدتاً هم ترجمه ای هستن و تخفیف های وحشتناکی ما میبینیم توی بازار، بعضن 70%، 80%، بعضیا دارن کتاب میفروشن، البته خود استراتژی خاص خودشون رو هم دارن، فکر نکنید برن ضرر میکنن، سود خودشون رو میبرن.
ولی یه اتفاقات عجیب غریبی داره میفته آقای حسین نژاد، یعنی این از یه طرف ما هرچی میریم به سمت تکنولوژی باید خوشحال باشیم، بعضی وقتا ناراحت میشیم واقعا. یعنی این فروشگاه های اینترنتی از یه طرف خب دسترسی رو آسان کرده، چون واقعیتش اینه که ما مشکل ویترین کتاب داریم دیگه. در خیلی از شهرامون ما کتاب فروشی متاسفانه نداریم، یا اگر کتاب فروشی هم هست آثاری که اونجا عرضه میشه آثار قابل توجهی نیست، خیلی محدوده. و این فضای مجازی و اینترنت باعث شده که خیلی از افراد در هر جایی که هستن و دارن زندگی میکنن یه دسترسی ساده و آسانی به کتاب داشته باشن. اما از اون طرف هم یه اتفاقات عجیب غریبی میفته. من چند وقت پیش، فکر کنم 3-4 ماه پیش بود، با یکی از دوستان ناشر داشتیم یکی از این پلتفرم ها رو رصد میکردیم. آقای حسین نژاد، کتابی از همین دوست ناشرمون گذاشته بودن برای فروش با تقریبا 60% تخفیف از خود ناشرا. بعد دوست ناشرم هم میگفت مثلا شما فکر کنید قیمت خرید کتابو زده بودن مثلا 10,000 تومان. خود این دوست ناشر میگفتش که این کتاب مثلا برای من 15,000 تومان در میاد. من نمیدونم اینا کتاب رو از کجا تهیه میکنن، به چه شکلی میخرن، یعنی طبیعتا مشخص قاچاق داره میشه کتاب.
ببینید در شرایط موجود اولین اتفاقی که افتاده روال ها و اون روابط منطقی و صنفی که بین حلقه های مختلف صنف وجود داشته به هم ریخته. یک سری هم خب افراد سودجو وارد حوزه شدن و دارن کتاب رو حالا با افزایش قیمت پشت جلد و بعدش تخفیف های 40-50% به بالا یه جوری بازار رو فریب میدن و از حاصل سرمایه گذاری و کوشش ناشرای واقعی دارن سوء استفاده میکنن. اما در رابطه با اینکه چطور این اتفاقات میفته، اگر اون ناشره هم ناشره، یعنی اسم ناشر واقعی روی کتابه و باز داره کتابش،
بله دقیقاً همین شکلی بود،
اینها یه معضلی هستش که من باش خودم شخصا برخوردم و تأمین کننده یه کتابه این سایت ها و این پلتفرم های فروش کتاب، کسی بیاد یک پنلی باز بکنه و کتاب بفروشه صرف نظر از اینکه این آدم کیه، کجاست، چجوریه و این کتاب ها رو از کجا میاره، اینا میان از تأمین کننده کتاب رو میگیرن. حالا اینکه فایل کتاب چطور دست تأمین کننده رسیده، آیا ناشر اصلی در جریان در جریان نیست، آیا این فایل کتاب رو حالا مثلا یه موقعی بردم یه جای چاپ دیجیتال بکنم به شکل رسمی اون فایل مونده و حالا اون چاپخونه داره خودش رسن داره این کار انجام میده، اینا همه سوال هایی هستش که احتمالش وجود داره.
البته قبول دارید آقای حسین نژاد که این به حالا اون پلتفرما بر نمیگرده و حالا شاید باید یه نظارتی صورت بگیر، نمیدونم مسئولش این وسط کیه. چون من یه گفتگویی داشتم یعنی ما یه جلسه هماندیشی داشتیم با دوستانی یکی از این شرکت هایی که داره کتاب عرضه میکنه و صحبت منطقی رو مطرح میکردم، میگفتن که ما این یک فروشگاه، این یک مثلا پاساژ میمونیم، این یک این فضاهای مالهایی که میبینیم باز شده، یک مغازه‌ای رو ما به شکل مجازی در اختیار هر کسی که مجوز داره و شرایط لازم رو داره در اختیارش میذاریم و این داره اونجا کالاشو میفروشه و دیگه به اون فروشنده مغازه بر نمیگرده که کی داره اونجا چی میفروشه، یک نهادهای ناظری باید اونجا باشن. خیلی حالا اشاره بامزه‌ای هم می‌کردن، میگفتن ما از خاک گلدون تا موتور ماشین تا نمیدونم موتورسیکلت تا یخچال و تلویزیون داریم تو سایتمون میفروشیم و کتاب هم بخشی از این کالاهای فروش ماست. واقعا ما نمیتونیم بیایم نظارت کنیم ببینیم که این کتاب اصلا، میگفت خود کارشناسای کتاب هم شاید کتابو بذارن جلوشون نتونن تشخیص بدن که آقا این کتاب نسخه اورجینالش، نسخه اصلش هست یا نسخه‌ای هست که کپی شده و به شکل قاچاق اومده. دیگه واقعیتش برای ما سخته. بعدم مثلا یهویی ما تو یک دونه از طرحامون 5000 تا کتاب میفروشیم، 10000 تا کتاب میفروشیم، یکی یکی بخوایم بیایم اینا رو مثلا بررسی کنیم ببینیم کتاب اصله یا کپی یا اصلا نشدنیه.
بله البته که بیشتر ما در حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی باید هماهنگی یا صورت بگیره، اما این دوستان هم اینطور نیست که حالا بگن ما نمیدونیم. ما شما اگر یه پاساژ فیزیکی هم داشته باشید و متوجه بشید که یکی از واحدهایی که اومده اجاره کرده داره تخلف میکنه، کلاه داره مردم میذاره، شرعاً اخلاقاً قانوناً باید باش تصفیه بکنیم و اون رو از اونجا بلند کنیم. یه مقدار آقایون خودشون رو
خب آخه میگن اصلا هیچ پیامی یا هیچ موضوعی از سمت خب نهادهای مسئول مطرح نمیشه.
بدنه نش داره شکایت میکنه، ناشران دارن شکایت میکنن، ناشران میگه آخه چطور ممکنه ناشر اصلی کتاب رو تو همون پلتفرم داره میفروشه، بعد همون پلتفرم اومده با 6 تا ناشر دیگه همون عنوان رو داره میفروشه مثلا تا 60% 70% تخفیف. بعد میگه من نمیتونم، نمیدونم چه اتفاقی داره میافته. یه مقدار میگم آقایون هم نمیشه، چون برای حرفه فرهنگی دیگه، در حرفه فرهنگی اینکه ما خیلی بخوایم تجاری، تجارت نهابانه و اینا برخورد بکنیم هم درست نیست. اما در به طور کلی باید به شکل قانونی این مسائل رسیدگی بشه، نظارت قانونی وجود داشته باشه.
درسته.
اما در رابطه با یه اشاره‌ای هم بکنم.
بفرمایید.
رویدادهایی که در سال در واقع 1400 رخ داد در بازار کتاب، به سه رویداد مشخصا باید اشاره بکنم، سه یا چهار رویداد. بهارانه کتاب برگزار شد.
بله.
همینطور تابستانه کتاب و پاییزه کتاب.
درسته.
درهای فصلی خانه کتاب و ادبیات ایران که با رویکرد حمایتی هم برای کتاب فروشان و هم برای مردم کتاب دوست کشورمون برگزار میشه. امسال با توجه به فشاری که روی صنعت نشر وجود داشت و مشکلاتی که دسترسی به کتاب رو افزایش داده بود، ما سه طرح رو برگزار کردیم در واقع سه فصل.
درسته.
متوالی. خب اینها همونطور که میدونید طرحهای تخفیف دار هستن و تقریبا اگه اشتباه نکنم.
درسته. آقای حسین نژاد فقط من یه نکته بگم، یک دقیقه وقت داریم، تیتوار میخواییم بریم؟ آره.
بله 18-19 میلیارد تومان بودجه صرف این سطح شد و آخرین رویدادی که اخیرا شاهدش بودیم برگزاری دومین نمایشگاه مجلس کتاب تهران بود که نهایتا با فروش 85 میلیارد و 200 میلیون تومان اگه اشتباه نکنم به کار خودش خاتمه داد. منتها نکته که وجود داره این هستش که رقم فروش 33% افزایش داشت نسبت به نمایشگاه سال گذشته، اما تعداد کتاب هایی که فروخته شد فکر میکنم نزدیک 3% خورده این طورا کاهش داشت. این نشون میده که کتاب خیلی گرون شده، با وجود اینکه تعداد کتاب های کمتری فروش رفته رقم فروش بسیار بالا.
بله. خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای هادی حسین نژاد، دبیر محترم سرویس مدیریت کتاب خبرگزاری ایبنا. ممنونم از اینکه با ما همراه بودیم. مجدداً سال نو رو بهتون تبریک میگم.
بله بله قطعاً.
سال 1401 سال بسیار خوبی برای شما باشه.
پر از سلامتی و تندرستی باشه هادی جان برات.
سلامت باشید. من هم برای شما و همچنین هموطنان خوبم آرزوی سلامتی و سالی پر از روزی و شادی آرزو
میکنم. مهربانی و عزیز، بسیار بسیار سپاسگزارم. شما رو به خدای یگانه میسپاریم.
خدا نگهدار.
یا علی، خداحافظتون باشه. شاب جان یه دو سه دقیقه فرصت داریم من به این نکته اشاره بکنم، از فصل پایانی صحبت هادی هم وام میگیرم. به فروش نزدیک 85 میلیارد خیلی گردش کنیم، 90 میلیاردی که اشاره کرد. یک دوگانه ای طی این دو سه هفته پایانی بعد از برگزاری دومین نمایشگاه کتاب تهران به وجود اومد که ما در خود رادیو گفتگو در قالب برنامه گفتگوی فرهنگی بهش اشاره کردیم. از یک سو ناشران به این مسئله اشاره میکنن که فروش این نمایشگاه‌های مجازی از طرح‌های فصلی بگیری تا نمایشگاه مجازی کتاب تهران سهم مهمی از اقتصاد نشر، در حالی که آمارهایی که کارشناسان ما ارائه دادن تمام این 90 میلیارد اگر ما در نظر بگیریم تنها 5% از گردش 3000 میلیاردی عرصه کتاب در طی سال. این دوگانه رو شما تایید می‌فرمایید یا خیر واقعا تأثیر داره؟
یک نکته‌ای وجود داره آقای خرمی این وسط و بحث اینه که اصلا همه اینها رو هم ما قبول کنیم. من خودم به شخصه این نگاه رو به نمایشگاه داشتم که تنها این گردش مالی برای یه عده خاصی رقمه.
بله.
یعنی کسایی که از قبل برنامه‌ریزی کردن، البته واقعیتش اینه که ما به فوتبال هم که نگاه میکنیم میگیم فوتبال دیگه فوتبال حرفه‌ای شده دیگه، اون تعصبات رو باید بذاریم کنار. یه جایی دیگه شاید اون بازیکن نتونه به تیم کمک کنه و خیلی حرفه‌ای با اینکه شاید از کودکی در اون تیم بوده و عمرش گذشته کنار گذاشته میشه. ما به فرهنگ و هنر هم امروز همین شکلی نگاه میکنیم. مهم نیست امروز کارگردانی که داره فیلم میسازه چه کارگردانیه، مردم اگر فیلم خوب باشه، نقدهای خوب روش نوشته باشه، استقبال میکنه. و نمایشگاه کتاب هم امسال همین بود. من میگم اگر همه این شرایط رو هم مثبت در نظر بگیریم و خوب در نظر بگیریم، متاسفانه نشون میده که ما در برنامه‌ریزی هامون و در حوزه رسانه به خصوص تو حوزه کتاب ضعف‌های بسیار زیادی داریم. چرا که اگر همون گردش مالی رو بریم، حالا دوستان نمیدونم الان منتشر شد ریزه جزئیات یا نه، اما اگر بریم یه ارزیابی داشته باشیم میبینیم که من فکر نمی‌کنم از بین 17000 ناشری که ما داشتیم و فکر می‌کنم 2000-3000 تاشون هم تو نمایش فعال بودن و حضور داشتن، من فکر نمی‌کنم شاید 90% فروش نمایشگاه رو ما بتونیم روی 20 تاش خلاصه کنیم و این 20000 تا جلو اون 16000 تا و 90% سهم فروش نشون میده که اصلا مشکل ما جای دیگه است. و اگر بتونیم این مشکل رسانه رو حل کنیم، اگر بتونیم بالاخره، شما نگاه کنید، من یک ناشری هستم، شما هم یک ناشری هستید. وقتی من در نمایشگاه کتاب فکر میکنم داشتیم این ناشری که 500 میلیون 1 میلیارد تومان فروش داشته، وقتی من 1 میلیارد تومان فروختم و فروش شما به عنوان ناشر دوم مثلا بوده 3 میلیون تومان، نشون میده که خب یک جاهایی رو قطعا شما اشتباه رفتید و مسیری که برای نشر انتخاب کردید مسیر اشتباهی بوده و من در همین بازار بعد در همین وضعیت کرونا تونستم کتابامو به شکلی تبلیغ کنم، به شکلی معرفی کنم، از کتابهای استفاده کنم که در همین بازار بعد یک سهمی داشته باشم. و من فکر میکنم امروز اگر من بخوام به شخصه به بزرگترین مشکل صنعت نشرمون اشاره کنم، من میگم که دوستانی که ناشر هستن و دارن کتاب منتشر میکنن، یه بخش کارشون رو تعطیل کنن، هیچ اتفاقی نمیفته. دوتا از کارمنداشون رو کم کنن، هیچ اتفاقی نمیفته.
بله.
ولی حتما امروز ما نیاز داریم که یک کارمند روابط عمومی و یک کارشناس رسانه در تک تک نشرهای ما فعالیت بکنه تا بتونه شرایط رو عوض کنه. امروز بخش عمده ای از فروش در فضای مجازی و اینترنت اتفاق میفته و حضور در این بازار نیازمند شناخت رسانه است.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. شهاب دارابیان، کارشناس ثابت برنامه گذاره فرهنگ، نویسنده، پژوهشگر، منتقد و دوست عزیزی که دست گرم بر عرصه شعر و شاعری داره. به اتفاق شهاب دارابیان با شما نازنینان شنونده هم خداحافظی میکنم. امید که تک تک این لحظات تعطیلات نوروزی و ایام بهاری به کام و جانتون خوش بنشینه. تمنا اینه که رعایت کننده شیوه‌نامه های بهداشتی باشید و از اینکه شنونده برنامه گذر فرهنگ هستید و این برنامه برای شنیدن انتخاب کردین هم از شما بسیار سپاسگزارم. تا فرصت شنیدار بعد این تمنا رو دارم که از دست ندهید برنامه های گذر فرهنگ رو. مواظب سلامتیتون باشید، تن و روانتان خوش و امید که همواره برقرار باشید. یا علی، خدا نگهدار.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند. نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک. بخش مردمی شامل ساختارهای مستند گزارشی، مستند روایی و مستند بازسازی و بخش مستندنگاری رادیویی صدای واقعیت پژواک حقیقت. همراه با جوایز ارزنده. مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
چشم سار آمد، خنده به لب گل به بار آمد، عطر خوش آن نگار آمد، پنجره بگشا بهار آمد، عطر خوش آن نگار آمد، پنجره بگشا بهار آمد. پرنده ها را ببین که بر شاخه ها چه خوشحالم، چه خوشحالم، چه خوشحالم، به نغمه خوانی به پرگشودن چگونه میبالد، به نغمه خوانی به پرگشودن چگونه میبالد. به هارا به باغ بنگر، به خوشترین آلی که بسته از این چراغ رنگین راه فروردین. شکوفه هارا به باغ بنگر، به خوشترین آلی که بسته از این چراغ رنگین راه فروردین. نشانده بر لب تبسمی شیرین، به مژدگانی نسیم فروردین، مگر که دل راز غم رها سازد، ببین که هستی چه جلوه ها سازد، به چشم دل در بهار جان بنگر، به راز آن هستی نهان بنگر، به راز آن هستی نهان بنگر. ابر کرم پر نثار آمد، روز خوش روزگار آمد، مژده دیدار یار آمد، پنجره بگشا بهار آمد، پنجره بگشا بهار آمد.
به اطلاعی شما شنوندگان ارجمند میرسونم از آن مغرب امروز به افق تهران ساعت 19:38 خواهد بود.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
خدای مهربانم دلم